هدیه بیبی شکوه حضرت فاطمه سلام الله علیها صلواتی بفرستیم.
اللهم صل
على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات دوم بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه دوم ایام فاطمیه رو خدمت دوستان هستیم. دیشب یک کلیاتی از مباحث سال قبل مطرح شد، یه تیتری از بحثایی که انشالله امسال اگه توفیق باشه مطرح کنیم بیان شد. یه خدا بخواد دو تا بحث رو تو این جلسات این پنج شب اینجا انجام بدیم، بقیه بحثایی گفتیم و تو جاهای دیگه انجام داده بشه. دو تا بحث رو بتونیم یه مقدار کامل مطرح کنیم، چلا بحثای قیمتی خواهد بود. یکی بحث ماجرای تسبیحات حضرت فاطمه رو امشب انشالله اگه توفیق باشه صحبت کنیم و اگه نیاز شد شب دیگری. و بحث صلات در معیت، دو تا موضوع رو این چند شب صحبت کنیم انشالله خوب خواهد بود. یک داستانی نقل میشه تو بحثای مربوط به تسبیحات حضرت فاطمه. اینو اول با هم یه مروری بکنیم بعد وارد بشیم، وارد اصل داستان تسبیحات حضرت فاطمه. نقل مفصله، یک داستان نقل میشه که حضرت فاطمه خب کارهای خونه رو خودشون انجام میدادن، بعد آب می آوردن. قبلا اینجوری آب لوله کشی که نبوده، بعد می رفتن آب می آوردن. خودشون گندم و آرد می کردن، خودشون خونه رو تمیز می کردن. امیرالمومنین فرماد که وکسحت البیت حتی اغبرت ثیابها، میگه خونه رو تمیز می کرد، لباسای خودش کثیف می شد. بعد آتیش درست می کرد که غذا بذاره و از همه این کارها رو خودشون تنها انجام می دادن. اون اوایل خب شرایط به گونه‌ای نبود که مهاجرینی که از مکه اومده بودن مدینه وضعیت مالی عمدتاً خوبی نداشتن. اون ماجرای جناب خادمه حضرت زهرا جناب فضه، اینا اون اواخر هستش که اتفاق افتاد. حالا اون اوایل معمولاً خادم نداشتن. امیرالمومنین به حضرت زهرا پیشنهادی میده که میفرمان که وقتی که پدرتون اومد یه از ایشون درخواستی بکنید که برای شما خادمی قرار بدن، چون کار زیاده. اون موقع هم خب کار زیاد بوده. امیرالمومنین خب چند تا فرزند داشتن، فرزند کوچیک، و کلا انجام کارهاشون دیگه یک پروسه طولانی بوده. معمولا هم امیرالمومنین خب در جنگ ها زیاد بودن، اون اوایل هجرت تعداد غزوه ها بسیار زیاده، پس یک نفری باید خونه رو اداره بکنه. این پیشنهاد به حضرت فاطمه داده شد. حضرت فاطمه الله مفصله خواستن جایی مطرح بکنن، دیدن رسول الله سرش شلوغ نشد. رسول الله میان منزل حضرت فاطمه سلام الله علیها، بعد به ایشون فرماید که یا فاطمه ما کانت حاجتک، اما که دیروز اومدی پیش ما نشد صحبت کنی، حالا حاجتتون چی بودش؟ بعد ایشون فرمود که قضیه به این صورته که خب تو خونه کارها زیاده، بعد امیرالمومنین پیشنهاد داده که به شما بگیم که اگر صلاح بدونید یه خادمی ما بگیریم. رسول الله فرمود که افلا اعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، فرمود که من چیزی به شما تعلیم ندم که بهتر از خادم هست. فرمود که زمانی که خواستید بخوابید این تسبیح رو بگید، فسبحا ثلاثاً و ثلاثین و احمدا، 33 بار حمد کنید، 33 بار بعد 33 بار سبحان الله بگید، 33 بار الحمدلله بگید، 34 بار هم تکبیر بگم. این دست به حضرت فاطمه که الان معروف هستش. بعد حضرت فاطمه فرماید که رضی تو عن الله و رسوله، من راضی شدم. باشه، خب یه داستان اینجوری نقل میشه، معنی این قضیه چیه؟ حضرت فاطمه دنبال چی بود و چه چیزی جواب گرفت؟ حضرت فاطمه دنبال یه خادم بود، بعد بهشون یه ذکر داده شد. آیا رسول الله جواب ایشونو داد بالاخره یا نداد؟ چون دغدغه‌شون آیا پوشش داده شد یا نشد؟ چون ایشون مشکل کار داشتن، در از مشکل خدمتکار داشتن. رسول الله بعد من یه چی بگم که بهتر از خادم باشه. خب ارتباط این روایت با بحث خادم چیه؟ آیا ربط داره هستن؟ اینو انشالله مدار بحث کنیم. تسبیحات حضرت فاطمه بعدها در روایات ما زیاد به کار رفت، به اسم همین تسبیح و فاطمه. در روایات خیلی این بحث به کار رفتش. دیگه بعد از غیر خواب کشیده شد به بحث نماز، تو بحث بیماری ها، همینجوری توی جاهای مختلف اهل بیت میگفتن از این استفاده کنید. انگار یک ذکر پرخاصیت بود که اهل بیت تو موضوعات مختلف، حتی طرف میاد میگه من گوشم سنگینه، امام با این ذکر نسخه براشون میپیچن. خب چند تا دیگر روایتشو بخونیم، بعد بیایم یه بحثی در مورد این موضوع داشته باشیم. که یک روایت میفرماید که امام صادق علیه السلام فرماید تسبیح الزهراء فی دبر کل صلاتن، فرماید که تسبیح حضرت فاطمه در بعد از هر صلات، احب الی من صلات الف رکعتن، الف رکعتن فی کل یومن، یه از هزار رکعت در روز تسبیح حضرت فاطمه بعد از نماز برای من بالاتره. اگه من تسبیحات رو بعد از نماز بگم از هزار رکعت بالاتره. خب یه فضیلت خیلی بالایی اینجا دارم مطرح میکنم، یعنی این تسبیحات از هزار رکعت قاعدتا مستحبی بالاتر هستش. یا توی یک روایت دیگری میفرماید که من سبح تسبیح فاطمه فقد ذکر الله الذکر الکثیر. آیه قرآن فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. امام فرماید که روشش تسبیحات حضرت فاطمه است، لازم نیست کار دیگه بکنیم. فرماید که این جزء همون قضیه است. خب این خیلی بحث بزرگیه. یا توی یک روایت دیگه هم فرماید که تسبیح و فاطمه الزهرا علیها السلام من الذکر الکثیر. یا توی یک روایت دیگه هم فرماید که هیچ کار ما علمت شیئا موظفا، یکی هیچ کاری که من موظف انجام اون باشم، منظورش اینجا یه عمل مستحبی خاصه، غیر تسبیح فاطمه علیه السلام یه وجود نداره. تسبیحات حضرت فاطمه اینقدر بالا داره، می توی مستحبات جزء برترین مستحبات حساب میشه. یا توی یک روایت دیگری میفرماید که هر کسی که بعد از نماز تسبیحات حضرت فاطمه رو بگیره تا 100 تا بشه، تسبیحات چون مجموعی 100 تاست، فرماید که غفر الله له، خداوند گناهان اونو میبخشه. تو برخی روایت بعد جزئیات تسبیح حضرت فاطمه نقل میشه، مثلا در یک روایت فرمود که یبدا به تکبیر، اول باید تکبیر بگی 34 بار، ثم تحمید، ثم تسبیح، یعنی اول الله اکبر 34 بار، بعد الحمدلله 33 بار، پس سبحان الله 33 بار. توی روایت به این عدد تاکید شده که مجموعش میشه 100 تا. توی یک روایت دیگه میفرماید که تسبیحات ماهد بگید پشت سر هم بگید، هی قطع نکنید وسطش، مثلا الله اکبرشو نگید برید یه کار دیگه بکنید. توی یک روایتی امام از امام پرسیده میشه که من یه موقعی شک میکنم که چند تا گفتم، امام میگه که فعد، تکرار کن، یعنی براش ارزش زیادی قائله. امام میگه عددش هم نباید به هم بریزه، عددش به هم ریخت دوباره باید بگی. یا توی یک روایتی فرماید که من اصابه ضعف فی قلبه او بدنه، میگه که هر کی که در بدنش ضعف و در قلب و بدن ضعف وجود داره، حالا مثلا یه گوشت فلان رو بخوره اینا، بعد میگه این ذکر رو روش بخونه، برای قوی کردن آدم مهمه. توی یک روایت دیگری نه فرماید که گوشت بخوره فإنه یخرج من أعصابه، بعد میگه که این گوشتو که میخوره دردها کم میشه، بعد میگه که و بگه بعد از اینکه خورد لا اله الا الله وحده لا شریک له له و فلان، اینا اینو میگه 10 بار، بعد میگه و یسبح تسبیح فاطمه، هم میگه تسبیح حضرت فاطمه، اینو که وقتی خورد بعد یه ذکری رو بگه، بعد تسبیح حضرت فاطمه میگه، بعد میگه اون باعث میشه که این ضعف قلبی و بدنیش جبران بشه. توی توقیعات حضرت امام زمان علیه السلام این بحث اومده، تو اون نامه همیری به امام زمان اونجا این بحث اومده، امام مفصل اونجا جواب ایشونو میده که چجوری تسبیحات حضرت فاطمه رو اصلا بگید، یعنی در دوران غیبت هم این موضوع تاکید شده. خب این همه روایت برای چی اومده؟ تو خیلی جاها بعد تاکید شده که با تین قبر الحسین باشه بهتر، این تسبیح که دست ما هست به نام صبحه، یه صبحهش اگه تسبیح از تسبیح کربلا باشه بهتر، تسبیحات اثر داره. پس یه آدابی ذکر شده برای این موضوع. خب از این بحث ها میخواییم چه نتیجهی بگیریم؟ نگاه کنید توی شأن نزول قضیه اومد که حضرت فاطمه میگه من خادم میخوام، چون مشکل کار داشتن، بعد رسول الله چنین پیشنهادی بهشون میده. بعد از این پیشنهاد رسول الله یه اتفاقی میفته، ظاهرن اتفاقاتی میفته، ظاهرن این موضوع به بعد از این بحث ربط داره. حضرت فاطمه یه دوره‌ای وقتی نماز میخوندن بعد نمازشون غذای خاصی میومده، بإذن الله بعد نمازشون یه غذای خاصی میومده، یا ایشون کمک کارهای دیگه ای داشتن، بعضی از کارها تو خونهشون به گونه اعجاب آوری انجام می شده که اینا در روایات زیاد نقل شده. این موضوعات بی ربط به تسبیحات ایشون نیستش، بی ربط به این موضوع نیست. تسبیحات حضرت فاطمه ظاهرا یکی از موضوعاتیه که میتونه نصرت بکنه، یکی از سلاح هاست، یکی از نتایجی که میخوایم بگیریم اینه که این یه سلاحه، دست شیعیان داده شده، با این سلاح میشه یه کاری کرد. حالا اینکه چه کسی بتونه اینو فعالش کنه یه بحث دیگه است، ولی ظاهرا یک سلاح هستش. برای سلاح‌ها لازم نیست دنبال اذکار عجیب غریب باشیم، خودش یک ذکریه که حالت سلاح گرفته. خب مثلا وقتی گفته میشه تسبیح فاطمه الزهراء علیه السلام من از ذکر الکثیر، این بحث بسیار مهمی داره. نگاه کنید تو سوره احزاب آیه 41 تا 44 یه بحث خیلی مهمی مطرح هستش. صلواتی بفرستیم. خدا هم فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تمامت که خدا رو ذکر کثیر کنید، ذکر کنید اونم به صورت کثیر. بعد ما وسبحوه بکرتن و اصیلا، و او رو تسبیح کنید صبحگاه و شامگاه. چرا باید این کارو بکنیم؟ یکی این خدا رو ذکر کثیر رو به مؤمنین خداوند داره پیشنهادی میده. تمامت که آیه 43 هو الذی یصلی علیکم، این آیه میگن استیناف تعلیلی در زبان عربی، یعنی خدا یه امری گفت حالا میخواد علتشو بگه چرا من این کارو بکنم. یه به خاطر اینکه خداوند بر شما صلات جاری میکنه و ملائکش. آیه رو تا حالا شنیده بودید؟ ما همیشه خوندیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه قرآن اینوریش هم داریم ان الله و ملائکته یصلی علیکم، یه آیه قرآنه. چند آیه 43 سوره احزاب، آیه 56 جون آیه است ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه 56، آیه 43 قبلش خداوند بر مؤمنین صلات جاری کرده. اما که هو الذی یصلی علیکم، و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگه مؤمنین هم در ظلماتن، آره این مؤمنین در ظلماتن دیگه. یکی از خاصیت های جریان صلات بر ما خارج کردن ما از ظلمات به سمت نوره. خدا باید بر ما صلوات بفرسته بر خود ما. یه موقع شما میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه موقع خدا میگه که اللهم، ما میگیم اللهم صل علی فلانی. این که بر ما هم آیا میشه صلات جاری بشه؟ این شدنی هستش. اصلا خدا باید این کارو بکنه، اگه این کارو خدا نکنه ما در ظلمات گیر میفتیم. یکی از راه‌های خروج از ظلمات به سمت نور صلات خداست، صلات خدا و ملائکش بر ما. خاطر این گاهی شما شهدا رو زیارت میکنید و ما که صلوات الله و ملائکته علیک، اینجوری گاهی صلوات ما میفرستیم بر شهدا و بر برخی مؤمنین. یه دلیلش این آیه قرآنه. اینا حالا توضیح میدیم، ما جلسه آینده در مورد نماز میخوایم صحبت کنیم، مدار صلات در میت این آیاتو یه ذره اونجا بیشتر باز میکنیم که خدا بر ما صلات میفرسته یعنی چی کار میکنه. به بر ما صلات قرار میده، حالا میگیم بر ما انگار ما جزء این هستیم. بعد خدا بر مؤمنینی که این صلات قرار میده چه چیزی یعنی میکنه، چه اتفاقی اینجا میفته، صلات چی هستش که خداوند میتونه بر مؤمنینم قرار بده. این صلات همون صلاتیه که ما میگیم ما نماز، حالا ما صلات رو به نماز ترجمه کردیم، یه ذره معناش ما تغییراتی خواهیم داد. اینجا هم همون صلاته، صلوات و صلات یکی هست، نه همه ریشه شون یکی هستش. خدا هم نماز میخونه. پس اگه صلات رو بگیم نماز، ذره واژه نماز واژه گنگیه، ترجمه گویایی نیست. واژه نماز برای بحث صلات خیلی ترجمهش گنگه، داره گنگه. از نظر واژه فارسی هم واژه نماز یه ذره گنگه، بهتر بود واژه های دقیق تری بذاریم اینجا به نظرم. حالا ما یه معنای جلسه بعدش تر میکنیم پیشنهاد بدیم به جای نماز دقیق ترش چیه. همون صلات انگار دقیق تر هستش فعلا. خدا هم نماز میخونه، حواستون بشه، ملائکه هم نماز میخونه، مؤمن هم باید این کار انجام بدن. اصلا چون خدا این کار رو میکنه ما باید انجام بدیم، چون خدا داره این کار رو میکنه باید ما هم انجام بدیم. صلات خداوند بر مؤمنین یه ویژگی داره، یکی اتفاقاتش باز میگه از ظلمات به سمت نور خارج بشن. خب خدا بر کدام دسته از مؤمنین این کار رو میکنه؟ اون مؤمنینی که وارد ذکر کثیر بشن. اون مؤمنینی که وارد ذکر کثیر نشن پس در ظلماتن. پس مؤمنین در ظلمات هستن. کلا مؤمن با ایمان میدونی که از ظلمات شما نمیتونی خارج بشید. همه درون ظلماتیم، باید یه راهی پیدا کنیم خارج بشیم. هفت تا راه وجود داره، هفت تا راه برای خروج وجود داره. ایمان جز اون راه ها نیست. ایمان ولی شرط لازمه. ولی شما یا ایمان بیاری تو نوری؟ نه. یا باید با ولایت حرکت کنی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یا با کتاب خدا باید حرکت کنی، یا با تلاوت آیات هستش. همین هفت تا تقریبا موضوع در قرآن گفته شده. یکی از روشاش اینه که این هفت تا با هم دیگه ربط دارن. نماز به ولایت یکی از ارتباطاتش همین قضیه است. نماز نوعی ولایت کردن هستش. اون صلات بر شما جاری میکنه، یه جور شما رو داره ولایت میکنه، ولایت میکنه که از اون فضا خارج بشید. پس خداوند بر مؤمنینی صلات جاری میکنه، واژه دقیق ترش اینه، بر مؤمنینی صلات جاری میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون اونا رو از ظلمات به سمت نور خارج کنه. و آیه 44 جالبه، فرماید که تحیتهم یوم یلقونه سلام. این مؤمنین حی میشن. میدونی که آدمی که تو ظلمات باشه میت حساب میشه، آدمی که در ظلمات باشه میت حساب. آدم یکی از دلایلی که آدم باید برن به سمت نور چون حی بشن، اگه تو ظلمات بمونن میت حساب میشه. پس یکی از خروجی های این صلات میشه خروج از ظلمات به سمت نور. یکی از تبعات این قضیه میشه حیات پیدا کردن. آدم ها دچار یه حیات سلامگونه میشن. خب چجوری ما مشمول این صلات بشیم؟ خداوند فرمود که اذکر الله ذکرن کثیرا، باید ما ذکر کثیر بکنیم، خدا رو باید ذکر کثیر بکنیم. حالا اینجا قیمت بحث پیدا میشه، تسبیح فاطمه الزهرا علیه السلام من الذکر الکثیر. امام صادق داره راه باز میکنه. نگاه ذکر کثیر ما این نیستش که بشینیم یه چله بگیریم صبح تا شب از این کارا رو بکنیم. فرمایید که شما تسبیحات حضرت فاطمه رو بهش مقید باشین، ذکر کثیره. یک روشه. سلام. پس یه روش ورود به بحث ذکر کثیر خود تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها است، مقید بودن به این. حالا این روایت هم خیلی جالب، روایتش صحیح سنده، در کتاب کافی هم هستش. فرماید که نمیگه تسبیح و فاطمه، روایتش دقیقه. چقدر روایتش دقیقه؟ تسبیح و فاطمه الزهرا. اما تسبیح و فاطمه الزهرا با هم دیگه من از ذکر الکثیره. تسبیح فاطمه خالی نه، تسبیح فاطمه الزهرا. فرقش چیه؟ گفتیم اصلا فاطمه چیکار میکرد؟ یخرج کن من از ظلمات الان نورش با زهرا بود. پس از فاطمه از زهرا یعنی یخرج خروج از ظلمات به سمت نور. ترجمه قرآنی فاطمه از زهرا اینه. شما میگه فاطمه از زهرا یعنی چی؟ یعنی یخرج کن من از ظلمات الان نور. استدلال قرآنی روایی براش پیدا کردیم ها، معنای فاطمه رو دقت کردید؟ فرماید که تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها جز ذکر کثیره. هر کی ذکر کثیر داشته باشه مشمول صلات خدا میشه. هر کی مشمول صلات خدا بشه از ظلمات به سمت نور چی میشه؟ خارج میشه و حی میشه. هر کی از ظلمات خارج بشه به سمت نور بره، درون نور مستقر بشه، حی میشه. پس تسبیح حضرت فاطمه میتونه حی کنه. پس یه جور آب حیاته، یه جوری ابزار حیات هستش. خب آیا هر کی تسبیحات بگه الان این اتفاق میفته؟ الان نمیدونیم فعلا. فعلا یا الان نمیخوام الان جوابشو بدیم. بعد بریم ببینیم آداب این قضیه به چه صورتی هستش. فعلا میدونیم این تسبیحات باز یکی از کارکرداش اینه. شما اهل تقید به این تسبیح باشی، خداوند بر شما صلات جاری میکنه و ملائکش. صلات یه معنی اولیه رو داشته باشید. نماز یعنی چی؟ حالا این واژه نماز هم نه، این واژه صلات. صلات یه جور وصل شدنه، صلات یه جور اتصال برقرار کردن هستش. وصل شدن به سمت بالا، وصل شدن به سمت بالا اسمش میشه صلات. شما یه موقعی اقامه صلات منظور این اتصال برقرار بشه و شما وصل بشه. یه موقعی شما یه سری کارا رو میکنید وصل نمیشید، ممکنه وصل نشید با نمازتون. اونم خدا نماز حساب میکنه، اونم خدا نماز حساب میکنه. ولی اون صلاتی که اینجا ها منظوره اتصال است. وقتی محمد هو الذی یصلی علیکم، یعنی خداوند با شما وارد یک مراوده میشه، وارد یک ارتباط میشه. خدا با شما یه ارتباطی میگیره. اگه اهل ذکر کثیر باشید، تو این ارتباط ها خروجی این ارتباطه میشه که شما از ظلمات هستی خارج میشی، به سمت نور حرکت میکنی. خب این یه بحثه. وقتی میگه به سمت نور حرکت میکنی، نور کجاست؟ نور کجاست؟ اینا رو تو محرم هم یه خورده صحبت کردیم. نور کجاست؟ غیر مع الحسین میشه چی؟ نور کجاست؟ قرآنی الله نور السماوات و الارض. بعد میگه فی بیوتن، نور درون بیوت هستش. وقتی میگه یخرجکم من از ظلمات الی النور، میرید داخل نور، یعنی اهل بیت میشید. درک چی شد؟ پس یکی از راه‌های ورود به بیت الزهرا، ورود به بیت الزهرا چیه؟ خود تسبیحات حضرت زهراست. تسبیحات روش ورود به بیت فاطمه است. ما با تسبیحات میتونیم این روشونه. شاید بگی آقا ما میخواییم، عنوان رو گفتیم جلسات امسالمون چیه؟ مع الزهرا. ما میخواییم در منیت از زهرا قرار بگیریم. نور حضرت زهرا در اون بیتشونه. شما میخوایی وارد بیتش بشی، قلق اصلی بحث تسبیح حضرت فاطمه است. این تسبیح شما رو به اونجا میرسونه. پس تسبیح یه جور حرکت دهنده است، یه جور میتونه حرکت بده آدمو. حالا اینجا واژه ذکر کثیر هم بسیار مهمه. یا که این تسبیحات، این که آیا ما همجی بگیم جزء تسبیح هست یا نه، ایشالله باشه، ولی حالا ما نمیخوایم الان سختش کنیم. ولی اینجا خداوند فرماید که اذکر الله ذکرن کثیرا، محصول تسبیح باید بشه ذکر. شما یه موقعی محصول کلامی که میگی ذکر نیست. نکنیم ما اینجا الان با همدیگه جلسه داریم، این جلسه محصولش میتونه ذکر باشه، میتونه این جلسه جزء ذکر حساب بشه، میتونم حساب نشه. میتونه این جلسه جزء ذکر حساب بشه، میتونم حساب نشه. تا خدا چه معامله ای بکنه با این قضیه. شما نماز تمام جز 34 بار میگی الله اکبر، 33 بار میگی الحمدلله، 33 بار میگی سبحان الله، یه لا اله الا الله انتهاش میگی، این میتونه ذکر کثیر حساب بشه، میتونم حساب نشه. به چی ربط داره؟ این که آیا این صحنه ذکر بود یا نبود. دقیقا چی شد؟ قلق ماجرا اینه، باید ذکر باشه قضیه. شما باید اون چیزی که میگی ذکر رو رقم بتونی بزنی باهاش. که حالا ذکر رو رقم بزنی یعنی چی؟ معنای ساده ذکر چیه؟ اینه که شما ذکر کردن یک موضوع یا توجه کردن به یک موضوع. یه ذره معنای جلوترش، ذکر کردن یک موضوع یعنی وارد یک موضوع شدن. یعنی شما الله اکبر اول که گفتی، از اون سبحان الله 33 که داری خارج میشی، اصلا فضات عوض باید شده بشه، فضات عوض شده. خدا میگه این صحنه ذکره. شما میتونی تسبیحات حضرت زهرا رو که داری شروع میکنی، الله اکبر رو که میگی، وقتی سبحان الله میگی یه جای دیگه ای باشی. این توانو داره. ذکر کثیر این مقدار بحثش اینجا اینه. این که ذکر کثیر، ذکر کردن کلا یک موضوع، یعنی که موضوعی که بتونه فضای شما رو عوض کنه. حداقلش ما معنی حداقلی رو بگیریم، یعنی شما رو از غفلت خارج کنه. حد اکثرش اینه که اصلا فضات هم میتونه خارج بکنه. حالا بیشتر از اینو صحبت نکنیم، سخت میکنیم، ما ساده صحبت کنیم. خیلی از کسانی که به حضرت فاطمه رسیدن احتمالا اینجوری نبوده، اینقدر سخت نبوده قضیه، با همین انگار گفتنش هم اثر گرفتن. حالا حداقل باید تو گفتن دقت کنیم. حواستون باشه وقتی داری اونو میگی، شما یه نماز خوندی بعدش تسبیحات حضرت فاطمه رو گفتی، مواظب باش خدا داره به سمتت یه صلاتی جاری میکنه. شما نماز فکر کردی خوندی، خدا هم بر شما بر خدا صلات قرار دادی، خدا هم بر شما قرار میده. بعد تسبیحات حضرت فاطمه این برای شما قرار داده میشه. پس باید یه اتفاقی بیفته تو زندگیت، تا نماز بعدی یه اتفاقی باید بیفته. از این نمازاتون استفاده بکنید تا شب شهادت حضرت فاطمه یه مدار ببینیم تو نمازامون دقتمون رو زیاد کنیم. یه بهانه باشه که این ایام یه ذره به نمازمون دقت بیشتری بکنیم، صلات در معیت بخونیم، صلات با عنوان ذکر کثیر بخونیم، صلاتمون ذکر بشه. خداوند به حضرت موسی فرماید که اقم صلات ذکری، که به خاطر ذکر الله باید اقامه صلات کنیم. اصلا ما نماز میخونیم، یه حواستون باشه، یکی از دلایلش همون تسبیحات حضرت فاطمه بعدشه. ما نماز میخونیم برای سلام آخرش، نماز داریم میخونیم برای سلام آخرش. یه مقدار میشه از این روایت این برداشت کرد، ما نماز میخونیم برای تسبیحات حضرت فاطمه که میخوایم بعدش بگیم. اونجا چون چی ایجاد میشه برای ما؟ برای ما ذکر ایجاد میشه. خب تو صحنه حضرت موسی اقم الصلاه لذکری منظورش چیه؟ خدا حضرت موسی وارد صحنه میقات شده، خدا میگه که اگه میخوای دوباره برگردی تو این صحنه اقامه صلات کن، اونجا ذکر صحنه میشه. اون حضرت موسی توی صحنه، الان صحنه میخواد تمام بشه چند دقیقه دیگه، خدا میگه اگه دلت خواست وارد این صحنه بشی با نماز میتونی وارد این صحنه بشی دوباره. خب تسبیحات حضرت فاطمه یکی از خاصیتاش اینه. بریم یه مقدار جلوتر، یک روایت عجیب در مورد حضرت فاطمه هستش، اینو بخونیم، این بحثا رو باز میکنه. تو فضایل ایشون یه مقدار قدم بزنیم. روایت خیلی مهمیه، تو کتاب معان الاخبار اومده، مال شیخ صدو و رسول الله فرماید که خلق نور و فاطمه علیه السلام قبل ان یخلق الارض و السما. فرماید که خلقت نور حضرت فاطمه قبل خلقت آسمان ها زمینه. بعد فرماید که فاطمه تو حورا و انسیه خلق الله، خلقها الله عز و جل من نوره، از نور الله خلق شده. خود حضرت فاطمه خلقتش نور الله. قبل ان یخلق آدم، یه قبل از خلقت آدمه. بعد میاد یه مندر جلوتر فرماید که کانت فی حقت تحت ساق العرش. فرماید که اون موقعی که حضرت آدم میخواست خلق بشه، اینم بر سوال میبرسه اینه کانت فاطمه، حضرت فاطمه کجا بوده؟ رسول الله فرماید که کانت فی حقت تحت ساق العرش، یه توی یک فضایی بوده زیر ساق عرش، به عرش ربط داره، پس نور حضرت فاطمه از اونجاست. بعد طرف یه سوالی میپرسه، سلام علیکم، فرماید که قالو یا نبی الله فما کان طعامها، اگر زیر عرش خدا بوده فما کان طعامها، طعامش چی بوده؟ فرماید که التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید، همان این چهارتا، این چهارتا همونجه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این همون چهارتاست. فرماید که قضاش بوده، پس آیا این چهارتا قضاست مگه؟ این چهارتا مگه آلات قضا داره؟ بعد یه مفصل روایتش ازش دارم میگذرم. میگه این نور در آسمان بهش میگن منصوره و هی فی الارض فاطمه، میگه در زمین بهش میگن فاطمه. من بیشتر اون قسمت طعامش منظورم هستش. حضرت فاطمه وقتی داره خلق میشه از نوری تحت عرش این خلقت داره اتفاق میفته، که بعد رسول الله بعد از اون سیبی که میاد که ایشون میخونه و میخورن و از حضرت فاطمه از اون سیب ایجاد میشم، توش این نور داخل اون سیبه قرار گرفته بوده. فرماید که طعام حضرت فاطمه اون موقع این چهار تا موضوع بوده. پس حضرت رسول الله وقتی تسبیحات رو به ایشون دادن، در از قضای ایشون رو به ایشون دادن، در حال این موضوع قضای خود ایشون بوده، در مورد طعام فاطمه سلام الله علیها این چهار تا بوده. پس تسبیحات یه جور حالت قضا داره. قضای کدوم جسم ما؟ قضای جسم عرشیه ما ها، قضای جسم عرشی ماها خود همین تسبیحات هستش. خب توی یک روایت دیگه هم باز بخونیم، اینا کم کم دیگه بحث رو جمع کنیم. توی یک روایت این فرماید که میخوام الان کم کم جایگاه تسبیح حضرت فاطمه رو پیدا کنیم، بعد بفهمیم سلاح چیه، این چه نوع سلاحی هستش. ها جلسات بعد یه واردش میشیم که چجوری میشه ازش استفاده کرد. نگاه، یک شخصی از امام صادق فرماید میپرسه که لمس و میل کعبه تو کعبه، میگه چرا کعبه رو میگیم کعبه؟ میگه چون لعنها مربعتون، میگه چون مربعه، میگه چرا مربعه؟ میگه چون به در ردیف بیت المعموره. بعد میگه که چون اون مربعه. بعد فرماید که چرا بیت المعمور مربعه؟ امام فرماید که لعنه به حذاء العرش و هو مربعون، میگه چون اون در راستای عرش، عرش هم مربع هستش. بعد فرماید لمسار العرش مربعن، چرا عرش مربعه؟ فرماید لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربعون، یه اون کلماتی که اسلام بر اساس اون بنیان نهاده شده، یه چهار تاست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فرماید این چهار تا اسلام، یعنی این چهار تا ارکان عرش، این چهارتا از عرش بر این نهاده شده. پارسال ما یه چیزی با هم بررسی کردیم، گفتیم کوثر چی بود؟ نهرون یجری من تحت العرش، پس زیر این عرش خیلی کلن خبر هست. نور حضرت فاطمه از این عرش داره میاد، بنیان این عرش این چهار تا ذکره. بعد می‌گونین کوثر از اینجا داره میاد. حواستون باشه اینا روایت دیگه ایه. روح القدس و الروح هم جاشون اینجاست. اون رما تنزل الملائکه و روح دلیلش در روح از اینجا داره میاد. الروح خونش عرش اونجا. این در روایاتمون اشاره شده. خونه الروح و روح القدس که ملائکه این الروح القدس و انبیا دارن و برخی از مؤمنین همه ندارن. ما چهار تا روح داریم، انبیا 5 تا روح دارن. این روح پنجم روح عرشیه. همون چه روح القدس. همه اینا به این عرش ربط داره. پس عرش موضوعیه، همه این موضوعات به اون داره ربط پیدا میکنه. تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها در از یه ذکر عرشیه. بعضی از اذکاری که وجود داره اینا عرشی نیستن. اصلا سماوی هن، برزخی هن. بعضی هاشون که شأنشون پایین تره. بعضی از حتی هرزاینا اینا شأنشون، حتی اون سعی هاشون اینا شأنشون پایین تره. تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها شأنش چیه؟ عرشیه. حالا عرش یعنی چی؟ عرش اسم علم و قدرت. علم و علم و قدرت خداوند ذیل بحث عرششه. کلا میخواد هر جا اسم عرش اومد زود بری سراغ علم و قدرت. علم و قدرت ذیل عرشه. پس تسبیحات حضرت فاطمه ذیل علم و قدرت، برای تولید علم و قدرت هستش. حالا میفهمیم حضرت فاطمه دنبال چی میگشت؟ دنبال خادم. خداوند رسول الله چیکار کرد؟ یه خدمتکار عرشی قرار داد برای ایشون. علم و قدرت، اسم علم و قدرت رو قرار داد. اگه بتونیم ما تسبیحات حضرت زهرا رو فعالش بکنیم، علم و قدرت میتونیم ازش بگیریم. چجوری میشه این کارو کرد؟ حالا باید راهشو پیدا بکنیم، ولی به نظر میرسه به این صورته. یعنی همه به اونجا دارن رب پیدا میکنن. یه موضوع عرشی در دنیا قرار داده شده. یه موضوع عرشی در دنیا قرار داده شده، با واژه‌هایی برای ما بیان شده. ما ظاهرا با این واژه‌ها میتونیم وارد یه جای دیگه بشیم. این واژه‌ها اسم رمزه، اسم رمز ورود به یه صحنه است. تعدادش هم به خاطر این مهمه. نگاه کنید تو این روایات عرش میگه اول سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. تسبیحات حضرت فاطمه چی جوریه؟ تأکید در روایات این اول الله اکبر، بعد الحمدلله، بعد سبحان الله. انگار برعکس شد. اونور چی بودش؟ از اونور یه جور دیگه بود، از اینور یه جور دیگه شده. شو چی جوریه قضیه؟ کسی میتونه جوابشو بگه؟ نگاه کنید، این که در شما نماز دارید میخورید، دارید معراج پیدا میکنید. که تو نماز تسبیحات هر بر رو میخواید بگید، اول سبحان الله رو باید بگید. اصلا سبحان الله قدم اوله. بعد وارد حمد باید بشید، بعد وارد الهیت باید بشید، بعد وارد الله اکبر بشید. از فضای الهیت هم خارج بشید، بگید اصلا فضای لایوسف میشه. ترتیبش به این صورته. شما وقتی رفتید معراج برگشتید کجایید؟ بالایید. حالا میخواید که بگید از بالا به پایین باید بگید. حالا پلکان این که دارید بر میگردید. تسبیحات حضرت فاطمه پلکان برعکسه. درک چی شد؟ شما از اون ور دارید میاد. به خاطر میگه اول نماز بخون بعد اینو بگو. فاطمه میگه اول نماز بخون بعد اینو بگو. چون شما تو نماز رفتی بالا، حالا میخوای پله ها رو بیای پایین، از اول الله اکبر بیا، بعد شما بیا به سمت الحمدلله، بعد بیا به سمت سبحان الله. اونوری بعد حرکت کنیم. خب تا اینجا حالا بحثای این تسبیحات رو داشته باشیم. تا اینجا یه مقدار فهمیدیم که یه قضیه اینجا هست، خدا یه چیزی اینجا قرار داده. قوم بنی اسرائیل وقتی تالوت اومد میخواست برنده بشه، پیروز جنگ بشه، خدا گفت او تابوت رو میاره. فیه سکینت من رب بکن. یه سلاحی آورد به اسم تابوت. تسبیحات حضرت فاطمه ممکنه تابوت عهد شیعیان باشه. همان چیزی که شیعیان باید اونو بیارن وسط تا بتونه اتفاق بیفته. اینو من انشالله اثباتش خواهم کرد. مثلا یه همون چیز است، همون اهرمیه که ما باید بیاریم وسط. شیعیان باید اونو بیارن وسط. یا نگاه این تابوت عهد اومد، هر کی نمیتونه ازش استفاده بگیره. میگه قضای قوم طالوت خیلیش تو همین تابوته بوده، این همه چی از اینجا در میاد، تابوت انقدی بود همه چی توش بود، مثلا در می آوردن کلا تمام نمیشدش. اینم باهاشون بود همیشه پیروز میشدن، منصور بود. چون تصفیات حضرت فاطمه به اسم منصوره ایشون چیه ربط داره، نگاه با این منصور میشدن، اینا نصرت میشدن، این نبود شکست میخوردن، این بود پیروز میشدن. آیا تابوت ما همان تسبیحات حضرت فاطمه است؟ میتونه برای شیعیان اون حکم داشته باشه؟ چجوری میشه اینو فعالش کرد؟ چجوری میشه بهره گرفت از این؟ به نظر همین قضیه است. ما برای نصرت احتیاج به یک موضوعی داریم تو جامعه، این موضوع رو باید پررنگ کنیم. ما باید این تسبیحات، حالا این تسبیحات فقط 4 تا واژه نیست، حواستون باشه، این توش باید بحثی باشه. شما یه موقعی حضرت موسا اون سنگش رو به شما نشون میداد، میگفتی همین سنگه، سنگ معمولی میدیدی، ولی همون سنگ بود که به این همه آدم، به 600 هزار نفر داشت آب میداد. یه سنگ انقدی به 600 هزار نفر داشت آب میدادش. خب پس اون ظاهرش نباید چیز کردش، ولی کی میتونه از این سنگه برای 600 هزار نفر آب بگیره؟ کی میتونه از این سنگه اون آب رو بگیره؟ این سنگه در ظاهرش نگاه میکنی هیچی نداره که، این عصا رو نگاه میکنم این عصا که چیزی نداره که، این عصاست دیگه. بعد میگه این چیز، این کی میتونه از این عصا اژدها بکشه بیرون؟ کی میتونه از این عصا دریا رو شکاف بده؟ اون هنره. عصای ما همین تسبیحات حضرت فاطمه است. عصای الان در دست شیعیان همین تسبیحات حضرت فاطمه است. چجوری اینو بشه انداختش که اسرائیل رو قلقم کنه؟ چجوری میشه از این استفاده گرفت تو موضوعات، تو مشکلات؟ انشاءالله خداوند راهشو باز کنه. تا اینجا فهمیدیم یک سلاحه، فهمیدیم یک سلاحه، سلاح بسیار قیمتی و بسیار قوی، اسم علم و قدرت، حواستون باشه، اسم علم و قدرت این تسبیحات. پس این که نگم فهمیدن یک موضوع مهمه. شما یه موقعی یک گنج رو در میارید، نقشه گنج رو پیدا میکنید، میرید میکنید، میگه 34 بار 34 متر اینوری بکن، 33 متر اینوری بکن، 33 متر اونوری بکن، میرید نقشه رو پیدا کردی، رسیدی، گنج آوردی بیرون، بعد میبینی یه صندوقچه است. چجوری اینو باز کنی میشه مسئله است. گنج رو در آوردی، ولی اینو چجوری حالا بازش کنی، این خودش یه مسئله است. بعضی گنجو میتونن پیدا کنن، انگار دور گنج چیزی قرار داده شده، شما نمیتونی اگر اونو باز کنی ثروتمندی، اگه باز نکنی که ثروتمند نیستی، یه چیز در بسته رو داری. ما تسبیحات حضرت فاطمه رو انگار تا اینجا اومدیم فهمیدیم یه چیز قیمتی اینجا هست، پیدا کردیم، میگیم آخه از این چجوری به دست بیاریم، این چیه چجوری؟ ما مثل آدمایی هستیم که این ثروت رو داریم ولی فقیری منو، چون اینو باز نکردیم درشو. ثروتمندی هستیم که مثل فقرا داریم زندگی میکنیم، اینو داریم، هممونم میفهمیم. مثلا فاطمیه قیمتیه، محرم قیمتیه، این میشه همون گنجه، یعنی به گنجه رسیدیم. بعد این در صندوقچه رو چجوری میشه باز کرد؟ انگار اینجا قلق وجود داره. فعلا باید مقید باشیم به همین صندوقچه، یعنی مقید باشیم به تسبیحات حضرت فاطمه بعد از نمازها در اوقات مختلف، به صلوات و امثاله، تا کم کم راهشو خدا بهمون یاد بده. خدا یه راهی حتما قرار داده، این صندوقه هست، کلیدش نیست. کلن حس من تو موضوعات مختلف دینی همی حالته، به صندوق میرسیم کلید نداریم، هی میریم اینور دور میزنیم توی یه موضوع، اینجا صندوقه، صندوقه پیدا کردیم کلید نداریم. شاید من تو ده ها موضوع همین حالتو پیدا کردم، کلید ورود چیه؟ یعنی میره خوب بازی کامپیوتری باز میکنه. همین جوریه، رسیدیم ما تا سر مقصد، دیدیم اینجا هست ولی دیدیم قفله، هی از جاهای مختلف. الان یکی از چیزایی که داریم بهش میرسیم اینه، این یه سلاحه ولی قفله، انگار انگار قفله، چون شما اینو میگی چیزی نمیشه. عصای موسی رو گرفتی میندازی هیچی نمیشه، عصاره گرفتی دستت میندازی الان هیچی نمیشه. پس یه چیزی وجود داره، یه چیزی رعایت نمی کنی، بعد یه قلق اینجا وجود داشته باشه که اونو بندازی عمل بکنه. توی این فاطمیه انشالله پیدا میشه راه. نظرم حضرت فاطمه نهایت خواهند کرد. ببینید آیا راهی پیدا میشه، این در چجوری باز میشه، این صندوقچه انشالله باز بشه. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه فرزندان امام ایشون صلوات بفرستیم.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببخشید دوستان.